بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، 15 اسفند ماه 97، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها.
صحبت در زمین دعای ششم بود از این کتاب شریفه، صحیفه سجادی منظور العابدین علیه السلام، و ما به انتهای بند 20 رسیدیم که حضرت علیه السلام فرمودن خدای ما از جمله کسانی قرار بده من اعضا من مر علیه اللیل و النهار من جملت خلقک اشکرهم لما اولیت من نعمک اقدمهم بما شرعت من شرایعک و اوقفهم عما حذرت من نهیک. این اوقفهم عما حذرت من نهیک ما جلسه قبل توضیح دادیم، لیکن یه نکته ای که جا داده من توجه بدن اون اینه که کلمه نهی متوجه که مصدر و این مصدر مضاف واقع شده، اضافه به کاف ختم شده خدای متعال، این همونطور که هر صد افاده عموم میکنه. بنابراین وقتی نهی مطرح میشه از اون تمام نهی خدای متعال افاده عموم میکنه، یعنی ما هر کسانی قرار بده که از همه خوددارتر هستن نسبت به
تمام نهی های تو. خب ما بعضی همون اینجوری نیستیم، بعضی از اون چیزایی رو که تحملشو داریم نهی خدا رو حریم قائل میشیم و مرتکب نمیشیم، متاسفانه بعضی از اون چیزایی رو که خلاصه نفس ما در مقابل او کم میاره اون نهی رو مرتکب میشیم. پس وقتی میفرماد که اوقفهم عما حذرت من نهیک، با توجه به این که اینجا مصدر مضاف واقع شده افاده عموم میکنه، تمام نواهی خدای متعال رو شامل میشه و ما باید البته مورد دقت قرار بدیم. ما البته در مورد این عبارت جلسه قبل مفصل صحبت کردیم که حالا دیگه به نظر میاد که ضرورت هم نداره خیلی برگردیم. توی یه دعایی رو یونس بن عبدالرحمن از آقای امام رضا علیه السلام نقل میکنه، این رو من و شیخ عباس در مفاتیح محضر شریفتون که عرض کنم، در به نظرم بعد از دعای عهد یا بعد از دعای عهد یا قبل دعای عهد در مفاتیح، دعای خیلی مهمیه که عرض کردم یونس بن عبدالرحمن که از خواص اصحاب امام رضا علیه السلام از امام رضا نقل میکنه که امام رضا برای امام زمان اینجوری دعا میکرد. این دعای خیلی مهمیه، این دعا رو انشاءالله مراجعه کنید. اونجا از جمله چیزایی که ما برمیگردیم میگیم خدایا ما شهادت میدیم که امام زمان علیه السلام گناه نمیکرد. همین که ما شهادت میدیم که اونجا که امام زمان گناه نمی کرد، چی میخواد به ما بگه؟ حالا ما داریم برای امام زمان داریم دعا میکنیم در قالب این الفاظ، بعد اینو امام رضا یاد ما داده که خدایا امام زمان گناه نمی کنه، اون چی که تو فرمودی انجام میده. داده توجه میده امام رضا که اگر اون کسی رو که به عنوان امام انتخاب کردی او مطلقاً اهل ترک گناهه، نهی خدا رو مطلقاً سمتش نمیره. خب امام شأنش اصلا همینه، ولی به ما میفرماد اینو با خدا مطرح کن و شهادت بده که انهو الان عبارتش دقیقاً یادم رفت، عبارتش تو ذهنم نیمد، ولی قرار از این که این دعای خیلی مهمیه، انشاءالله این دعا رو بخونید اونجا ببینید ما اونچه که به حضرت علیه السلام عرض میکنیم چیه و و در واقع این اوقفهم اما حذرت من نهی یک جایگاه خودش رو بهتر انشاءالله مشخص کنه. خب بعد امام علیه السلام در ادامه این دعای شیش اینطور با خدا صحبت میکنن: اللهم اینی اشهدوکه جمعان که مرحوم صدعلی خان در ریاض السالکین بیان میکنه، یعنی اسألوکه ان تشهد، اشهدوکه تو رو شاهد میگیرم، یعنی از تو میخوام تو شاهد باش، تو شاهد باش. خب حالا اشهدوکه چی؟ بعد امام کنه در قالب یک بیان معترضه میفهمد و کفا بکه شهیدا، و تو به عنوان اینکه شاهد باشی کافی هستی، کمی که خود خدا هم در قرآن کریم فرموده کفا بالله شهیدا. گاهی اوقات انسان یه کارهایی رو انجام میده تمام دلخوشیش اینه که خدا شاهده، مثلا بنده خدا دلخوشی جز این نداره، مخصوصا وقتی مورد ظلم قرار میگیره گاهی اوقات همین شواهد هم علیهش ممکنه خدای نکره اتفاق بیفته، ته دلش خوشه، میگه خدای شو که تو هستی، تو شاهدی که قرار تو حکم بکنی عالم رو، چه در این دنیا چه در اون دنیا تو مدیریت میکنی. یعنی من گاهی اوقات خدا رو شکر میکنم، میگم خدا رو شکر که تو هستی و تو شاهدی. حالا این که امام روزانه، من همه حرفم سر اینه که روزانه و شبانه امام میفهمد این حرفا رو با خدا مطرح کن. حالا چی بگو؟ اینو که اللهم اینی اشهدوکه، خدایا تو رو شاهد میگیرم. گفتم اشهدوکه یعنی چی؟ اسألوکه ان تشهد، از تو میخوام که تو شاهد باشی. و کفا بک شهیدا، و تو کافی هستی به عنوان که شاهد باشی. با وجود اینکه تو کافی هستی اما امام به این بسنده نمیکنه. و اشهد و سماعک، آسمان تو رو هم شاهد میگیرم. و ارضک، و زمین تو رو هم شاهد میگیرم. و من اسکنته هما من ملائکتک، و اون کسی که در بین آسمان و زمین، یعنی در آسمان و زمین ساکن هستند، تو ساکن قرار دادی اینها رو که بیان باشد از فرشته های تو، ملائک تو، و سایر خلقک، چه در آسمان چه در زمین، سایر خلق، حالا اجنه و سایر مخلوقات. ببینید همه اینها رو امام شاهد میگیره. من تمام صحبتم سر اینه. فی یومی هذا و فی و ساعتی هذه و لیلتی هذه و مستقری هذا، که چی؟ که این انی اشهد انک انت الله الذی لا اله الا انت قائم بالقسط عدل فی الحکم رؤوف بالعباد مالک الملک رحیم بالخلق. ما همین یه بند رو اگر بگیریم حله. این که امام میفرماد خدایا من فی یومی هازا، همین امروز صبح پا شدم، این دعای انده سبای و المسای دیگه، امروز صبح خوندم، میگم همین امروز تو رو شاهد میگیرم، فرشته های تو رو شاهد میگیرم، مخلوقات در آسمان و زمین تو شاهد میگیرم، خود آسمان و زمین تو شاهد میگیرم امروز، و ساعتی هازهی، و همین لحظه‌ای که دارم با تو صحبت میکنم با توی خدا، همین لحظه هم شاهد میگیرم در این ساعت و در همین امشب، و مستقری هازه در این مکانی که هستم. ببینید زمان و زمین، به تعبیر بهتر زمان و مکان رو شاهد گرفت امام. زمان فی یومی هازه، لیلتی هازهی، ساعتی هازهی، مکان مستقری هازه، زمین، همه چی رو شاهد میگیره که چی رو شهادت بده؟ شهادت به الوهیت خدا بده، به عنوان این به اصطلاح توحید در الوهیت رو امام داره توجه میده که معبودی در سرتاسر آسمان و زمین نیست مگر خدای متعال. این همین یه دونه که داره توجه به توحید میده، اگه ما همین یه دونه رو بگیریم تمام این دعای شیش رو در واقع عملیاتش کردیم. با کدوم نگاه؟ با این نگاه که من اتا الرجل فی معصیت فقط عبده. آقای امام صادق فرمودن کسی اگر معصیت خدا رو بکنه، در این که اطاعت کسی رو میکنه، من اتا الرجل، یک کسی رو من اطاعت میکنم که حرف او خلاف حرف خداست، فهمون فقط عبده، در واقع او رو عبادت کرده و پرستیده. پس این عبارت که امام زمان و مکان رو شاهد میگیره به این که بگه من الوهیت رو فقط و فقط مختص به تو میدونم، این یعنی چی؟ این یعنی در مسیر زندگانیم گوش به حرف احدی جز تو نمیدم، چون اگه بدم فقط ابده او رو پرستیدم. و حال که من دارم اینجا شهادت میدم، زمان زمین همه رو شاید میگم که تو جز تو هم نیست، که انک انت الله الذی لا اله الا انت، هیچ الهی در سرتاسر عالم جز تو وجود نداره. این که انسان به این حقیقت برسه این خیلی گام بلندیه. خب بعد می‌بینید چه اتفاقی داره میفته. مسئله که داره اتفاق میفته اینه که من دیگران رو وقتی شاهد میگیرم کار رو بر خودم در واقع دارم سخت میکنم. یعنی کار رو سخت میکنم یعنی چی؟ یعنی در واقع یه عالمه به پا بر خودم قرار دادم. یه کسی وقتی میخواد یه کار خوبی رو انجام بده یا نه یه کار بدی رو ترک بکنه، و گاهی اوقات ممکنه نفسم برش حاکم باشه، نفسم بره میگه فلانی تو بیا حواست باشه تا من خطا رفتم بهم بگو، تو بیا حواست باشه تا من یادم رفت که باید فلان کارو بکنم تو یادآوری کن. این عبارت که من زمان و مکان رو شاهد دارم میگیرم، فرشته های خدا رو دارم شاهد میگیرم، من ملائکتک اجنه رو دارم شاهد میگیرم، چون میفهمد و سائر خلقک همه رو دارم شاهد میگیرم، میگم همتون شاهد باشید من قائل به اینم که الوهیت مختص به الله هست. میدونی چی؟ یعنی وقتی دارم ران طول روزه دیگه دارم مشغول شد دیگه. بسم الله سلام خب از بالش برداشتم و روز از نو روزی از نو شروع شد، تا به یه چیزی برخورد میکنم که دلم اونو میخواد، اگر اون چیز خلاف حرف خدا بود و آنکه من به دلم گوش کردم، این با توحید در الوهیت در تنافیه. زای 23 سوره ممانکه جاسیه چی فهمود؟ افر ایت من تخذ الهه هوا، اون کسی که اله خودش رو هوای نفسش قرار داد. و اون که من اینجا دارم همه رو شاهد میگیرم، میگم یادتون باشه شما شاهد باشید که الوهیت مختص الله هست، میگه خب اینی که الان داری به دلت گوش میکنی و حرف دلت گوش میکنی با اون حرفی که الان زدی و شعار دادی که نمیخونه، چون این آیه میگه اگر تو گوش به هوای نفست بکنی اون چی که دلت میخواد انجام بدی، در واقع نفس رو به عنوان اله برگزیدی. فرعیت من اتخذ الهه هوا، هوای نفسش شد الهش. چی شد که شد الهش؟ میگوش به حرف دلش کرد. و حالا یه خدا چیز دیگه گفته بود، این گوش به حرف دلش کرد. میگه خدا داره صحبت میکنه، میگه اله قرار داده این رو. و حالا که امام من میگه بگو که الهت فقط الله هست. همین الان گفتی سایر فرشته ها شاهد میگیرم، زمان مکان شاهد میگیرم که فقط الله اله هست. یه خب این که الان دنبال نیست که دلت میخواد رو افتادی که عملا داری میگی هوای نفس من اله هست نه الله. اینکه شیطان طوری یه چیزی رو کوک کرد، وسوسه کرد، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، این وقتی وسوسه کرد تو رفتی، خب این که با اون چیز صبح الان گفتی که در تنافیه، این که نخوند اون اونجا اینجور میگی الان اینجور عمل میکنی. یعنی امام سجاد علیه السلام صبح اول صبح به من داره توجه میده که در مسیر روزانت با هر چیزی که برخورد میکنی زمان و زمین دارن نگات میکنن، چون شاهد گرفتم اونا رو. و بهت میگن که اه این که نخون به تو الان صبح شدی گفت ما رو شاهد گرفتی که الله که انک انت الله الذی لا اله الا انت، این کاری که داری میکنی که نمیخونه. واضح چی عرض میکنم؟ یعنی انسان خود به خود تو مسیر بندگی قرار میگیره. ما انسان ها بالاخره یه حیایی به فضل خدای متعال داریم. الان در عرف ما خیلی معذرت میخوام، کسی دست تو بینیش بکنه مثلا زشته، اینجور نیست؟ تو عرف ما بد میدونیم دیگه، مثلا دست تو بینیش بکنه هی ور بره بد، مثلا بچه یه مثلا جلوی کس دیگر رو داشت میگه مامان چون دست رو در بره بینید خوب نیست من اینجوری مثلا. حالا این بس عرفیه، اما زمان و مکان که مخلوقن و خالقشون خداست رو من شاهد گرفتم که شما بیاید مواظب باشید شاهد باشید من کار بد نکنم. یعنی تا یه کار بد میکنم اونا میگن این نشد، و آدم حیا میکنه. سایر خلقت حتی گوسفند، این سایر خلقک دایرش وسیعه، یه گوسفنده یه شعور تکوینی داره حداقل. اون مکانی که درش ایستادی مستقری هازا، همین مکانی که درش ایستادم دارم این حرفا رو با تو مطرح میکنم، شاهده که من فقط به الوهیت تو قائلم. آدم از اون زمین حیا میکنه وقتی گوش به حرف دلش میده، چون گوش به حرف دلش بده میشه افرایت من اتخذ الهه و هوا، گوش به حرف شیطان بده میشه افرایت من اتخذ الهه و شیطان، گوش به حرف فلان آقا بده یا وسوسه رو من الجنت و ناس میشه افرایت من اتخذ او الهه و فلان آقا یا فلان خانوم هرچ. یعنی امام علیه السلام وقتی به ما میفهمد اینا رو شهادت بده، ما رو در مسیر بندگی خدا ارسم و صبح داره رهنمون میکنه و این خیلی مهمه. خب امام علیه السلام وقتی وصف این الله رو میاره، 5 توصیف از خدای متعال ارائه میکنه در این عبارت: قائمون بالقسط، عدلون فالحکم، رعوفون بالعباد، مالک الملک، رحیمون بالخلق. قائل بودن هر کسی، هر بنده ای از بندگان خدا صبح اول صبح به این اوصاف، باز او رو در مسیر بندگی خدا قرار میده. حالا چجوری؟ ببینید خدمت شریفتون عرض بکنم، اولا خود این عباراتی که امام داره صبح اول صبح این حرفا رو مطرح میکنه و مهم داره یاد میده، یعنی انسان روزانه و شبانه اعتقادات خودش رو مرور کنه. این یعنی هر صبح به هر شب اعتقادات خودش انسان مرور کنه. اعتقادات ما چیه؟ توحید، رسالت و سایر مسائل که امام در ادامه یاد میفرماد دارم عرض میکنم. خب معتقدات رو مرور کردن ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که بر اساس اون اعتقادات عمل میکنه و هر زمانی زیر سایه این اعتقادات و عمل به اون اعتقادات در طول شبان روز از دنیا رفت، در حالی از دنیا رفته که مسلم از دنیا رفته. حالا این رو میام توضیح میدم یعنی چی، و این مطلوب حاصل میشه که تمام انبیا، اینون انبیایی که حداقل خدای متعال حضرت ابراهیم از یعقوب که فرزندانشون وصیت کردن و وصا بها ابراهیم و بنی و یعقوب یا بنی، که چی؟ که لا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلم بمیرید. مسلم مردن زیر سایه شهادت به این اعتقادات و عمل زیر سایه این اعتقاداته، وگرنه انسان در حالی از دنیا میره. لذا در روایت داره که بعضی ها موقع مرگشون خطاب بهشون میشه که مت یهودیان او نصرانی، یا بمیر به مرگ یهود و نصرانی، و حالون که این که مسلمون بهش میگفتن. این اعتقادات رو هر روز مرور کردن، چون دعا اند از صباح و المساء، و هر شب مرور کردن با همین اعتقادات خوابیدن موضوعیت داره. خیلی شب خوابیدن صبح پا نشدن، یتوفاکم باللیل، یادتونه خدای متعال سوره انعام، خدا اون کسی که شما رو در شب میمیرونه. من یه وقتی عرض کردم این که دوستان ما شون میگفتش که ما یه دامادی داشتیم، سحر خانومش بلندش کرد عباس آقا پاشو سحری بخور. عباس آقا، این کار عباس آقا چندین روز از دنیا رفته، خودش به من میگفت هیچ مریضی نداشت، شاید حدود 40-40 سالش بود، یعنی به این معنا جوانم بود. علت فوت ایست قلبی تمام شد، تا الان خدا اراده کرده بزنه، از الان اراده کرده نزنه. امام میفرماد شب که خوابیدی اینا رو شهادت بده. اینا کنید شب و روز ما رو که مرگ که خبر نمیکنه، هر آن امکان داره بیاد، ما در حالی از این دنیا بریم که با این عبارات هم شهادت دادیم و هم عمل مزیر سایه این شهادت بر اساس توحید سیر میکنه. خب حالا این خدا کیه؟ این خدا قائمون بالقسطه. خب شما ما تا این عبارت رو میخونیم سریع ذهن شریفتون حتما متبادر میشه با آیه 18 سوره مبارکه آل عمران، که اونجا چی فرمود؟ شهد الله انه لا اله الا هو، درسته؟ والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خدا شهادت میدهد که الهی در عالم جز خودش وجود ندارد، فرشته های خدا هم شهادت میدن، والملائکه و اولو العلم. اولو العلم مستاق اتمش انبیا و اوصیای شریفشون هستن، اما بعد از اون پیروان اونها اولوالعلمن. رضا یادتون باشه در سوره مبارکه قصص اگر یادتون باشه، اون کسانی که مؤمن به موسی بودن به اون کسانی که این ایمان رو نداشتن یا اگر داشتن در ضعف به سر می بردن، وقتی اون اموال قارون رو دیدن که گفتن که یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، اون کسی که صاحب بحری خیلی بزرگی قارونه، ای کاش ما هم بودیم مثل او بودیم مثلا. بعد خدا می زماد قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، وای به حال شما، ثواب خدا پادشاه خیلی بهتر از این چیزی که برای کسانی که ایمان آوردن به خدا از این چیزی که به او داده شده. خب این اوت العلم کیا بودن؟ به مؤمنین به آیین موسی خدا اطلاق اوت العلم داره. این همون عبارت خود امام سجاد در دعای پنجه که ومد و من تهدهی یعلم، یادتونه؟ اون چیزی که حقش تأخیره اما اگر مقدم واقع بشه فاده حصر میکنه دیگه. نمیفهمد یعلم و من تهده، فهمد و من تهدهی یعلم، یعنی اون کسی که تو هدایتش بکنی عالم اوست. عالم کیست؟ یعنی اون کسی که تو هدایتش بکنی. همون حرفی که جلسه قبل زدیم دیگه، توضیح دادیم. بس اوت العلمی که خدا در این آیه داره میگه یعنی کسی که خدا هدایتش کرده، اینا هم شهادت میدن به الوهیت خدا. توجه میکنید چی دارم عرض میکنم؟ این عبارات یعنی امام میخواد ما رو جزء اوت العلم قرار بده. اینو بگید، چون اونجا فرشته‌های خدا شهادت میدادن، من اینجا اتفاقا فرشته‌های خدا هم دارم شاهد میگیرم که شما شاهد بدید من شهادت میدم که خدا یه دونه است، دو تا هم نیست. پس این عبارت یعنی خدایا من به چیزی دارم شهادت میدهم که تو خودت به آن شهادت داده‌ای، فرشته های خودت به آن شهادت دادند و اوت العلم هم شهادت دادن و من علاقمندم خودم رو در زمره اوت العلم قرار بدم، چون اینا اهل نجاتن. این که فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، همینان دیگه. اون کسانی که میدانند با اون کسانی که نمیدانند یکسان هستند. میدانند یعنی همین اوت العلم. چه چیز را میدانند؟ هدایت شدن به سمت توحید، دانا اینان و من تحتهی یعلم. خب حالا نکته اینجاست، این خدا قائم بالقسطه. خب شما توی اون آیه شریف هم همین رو خوندید، شهد الله انه لا اله الا هو و ملائکته و اولو العلم قائما بالقسط. قسط، کلمه قسط، محضر شریف شما که عرض کنم، راغب در مفردات وقتی قسط رو میخواد تعریف بکنه میگه که النصیب بالعدل، یعنی بهره و نصیب عادلانه. اینو میگن قسط. قسط در مقابل جوره، عدل در مقابل ظلمه. حالا همین جناب راغب در مفردات میگه لذا کسی اگر قسط کسی رو، توجه کنید، اگر کسی بهره کسی رو که خدا براش قرار داده عادلانه از سر عدل خدا قرار داده که این اینو داشته باشه، این در این جایگاه باشه، کسی اگر بهره او رو بگیره به این آدم هم میگن قاسط. درسته؟ و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. به معاویه و برای بچه های معاویه میگفتن چی؟ قاسطین. یعنی اون کسی که اون بهره‌ای که خدا از سر عدالت برای شما قرار داده اونو از شما میگیره به این آدم هم میگن قاسط. لذا شما تو زیارت گفتیم قسط نقطه مقابل چیه؟ جوره. لذا شما در زیارت عاشورا میگید فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور، یعنی جور رو کنار ظلم میارید، چون جور در مقابل قسطه. یعنی چی؟ یعنی اون چی که حق شما بود و خدا این نصیب رو از سر عدالت برای شما قرار داد، النصیب بالقسط دیگه، النصیب بالعدل. قسط گفتیم یعنی چی؟ النصیب بالعدل، یعنی خدا لعنت کنه اون کسانی که اون چی که خدا نصیب و بهره را از سر عدل برای شما اهل بیت قرار داد این را یأخذ و گرفتند. یعنی حقتون رو غصب کردن. بله اهل جورن، خدا اونا رو لعنت کنه. حالا این قائمن بالقسط در اون آیه حال از فاعل شهده است که در واقع اللهه. یعنی چی؟ یعنی خدا شهادت میدهد به وحدانیت خودش و فرشته ها هم و اولوال علم هم، در حالی شهادت میدهد که قائم به قسط است. یعنی چی؟ یعنی چی؟ سر تا سر عالم هستی درش یک نظم واحد وجود داره. تمام عالم هستی با نظم و ضابطه و قانون واحدی که داره خود به خود داره داد میزنه. اونی که منو درست کرده یه دونه بیشتر نمیتونه باشه. بعد صاحب علم، صاحب قدرت، نداش که نمیتونست منو درست بکنه. پس اون شهادتی که داره خدا به خودش میده شهادت عملیه، نه شهادت قولی. چرا در مورد ملائکه اولو العلم میتونید شما شهادت قولی رو بگیرید؟ کما که ما در اذان و در تشهد میگیم اشهد ان لا اله الا الله، قول است، کلام است، میگوید. اما تمام عالم که فعل خداست، چون درشون نظم واحدی وجود داره، با زبان بی زبانی دارن داد میزنن خالق ما یکیه. یعنی چی قائما بالقسط؟ پس یعنی خدا برای تمام مخلوقاتش نصیبی قرار داده است بالعدل. خدا قائم به این قسط است. یعنی شما خلقی از مخلوقات عالم رو نمی‌بینید که نصیبی از خدای متعال نداشته باشه، از رحمت خدا، از فضل خدا. لذا شما در دعای 35 همینو میگید. خواهم میگم این یعنی چی؟ تو دعای 35 اول بسم الله دعای 35 میگید که شهدتو شهادت میدهم، شهدتو ان الله قسم معایش عبادهی بالعدل. اینجا رو گوش کنید. و اخذ علا جمیع خلقهی بالفضل. این یعنی قائم بالقسط. من شهادت میدم که خدا با تمام مخلوقاتش از سر فضل برخورد کرده. قسط رو گفتیم یعنی چی؟ النصیب بالعدل. هر کسی یه بهره‌ای داره و بهرش هم عادلانه است. من که اینجوری نیستم. من اگه باشم بخوام کاری رو انجام بدم، چون علمم محدود است، حکمتم محدود است، همه چیزم محدود است، ممکنه اون کاری رو که میخوام انجام بدم لزوماً نصیبی به هر چی کسی بخوام مثلا حواله بدم با عدالت نباشه، چون همه چیزم محدوده. اما خدا نامحدوده، علمش، حکمتش، همه چیش. این یعنی صبح اول صبح که پا میشم میخوام شهادت بدم به وحدانیت خدا، قائل به قائم به قسط بودن خدا باشم. یه همچین آدمی دیگه وقتی در مسائل مختلف با مشکلات برخورد میکنه، خدا رو متهم نمیدونه. واضحه چی میگم؟ با منید برادران، با منید. یه همچین کسی که داره شهادت میده خدا قائم بالقسطه، یعنی چی؟ النصیب بالعدل، از سر عدل نصیب رو بین خلقش توزیع کرده، همون و اخذ علی جمیع خلقهی بالفضل دعای 35. خب این وقتی در زندگانی روزمره خودش چیزی رو دید که عقل ظاهریش با اون مخالفت کرد، خدا رو متهم نمی کنه. یه ای قربون خدا برم، این دیگه چیش بود؟ یه چه ما از ما میگیم یه شهادت به دو خدا قائم بالقسطه، همه چی سر جاشه، همه چی. چون کلمه عدل اصلا معنیش همینه. مثلا کلمه عدل رو آقا امیرالمومنین علیه السلام مثلا در این کلمات قصال 437 نهج البلاغه میفهمد العدل یضع الامور مواضعها. عدل اینه که هر چی سر جای خودش باشه. اگر فلان قضیه، آخه میدونید ما اشکالاتی که گاهی مطرح میکنیم اون توهین رو در مسائل خودمون نمیبینیم که دقیقا خدا داره مدیریت میکنه. لذا وقتی او رو متهم میکنیم، یعنی ما قائل نیستیم که تو قائم بالقسطی. ببینید این قضیه اونقدر مهمه که خدا در 29 سوره مبارک اعراف هم به پیغمبرش میفرماد اینو بگو به مردم، قل امر ربی بالقسط. یعنی پیغمبر خدا هم قائم بالقسطه، به ما هم گفته قائم بالقسط باشیم. لیقوم الناس بالقسط. خدا تمام انبیا رو فرستاد، با اونها کتاب و میزان هم فرستاد، لیقوم الناس بالقسط. خدا روز قیامت هم با قسط عرض میکنم جزا میده. تو این آیه 6 سوره یونس شما خوندید، الیه مرجعکم جمیعا انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. یعنی همه چیز خدا عرض میکنم از سر قسطه، تمام عالم قیام به قسط خداست. یعنی با زبان بی زبانی دارن شهادت میدند. شما گفتیم اون حال از فاعل شهده است دیگه، که خود اللهه. یعنی خدا در حالی که قائم بالقسط است شهادت به وحدانیت خودش میدهد. میخوام بگم کسی که همچین باوری رو روزانه و شبانه داره شعار میده، این حقیقت وقتی برای شعور شد دیگه خدا رو در مسائل مختلفی که تحت فشار قرار میگیره متهم نمیدونه هیچ. ببینید اوج مصیبت، ما این میبینیم که آقا حق امیرالمومنین علیه السلام قصف شد. هر اینه بعد جوری هم قصف شد که سریا دیوار داره کج میره، اینجوری قصف شد. بعد خود این امام سجاد علیه السلام که دیگه آخرین دغدغش اینه که قصف شده و اگر قصف نمیشد مثلا چه اتفاقاتی میافتاد، میگه خدای تو این رو رقم زدی و متهمم نیستی. دایتونه دیگه تو دعای 48 خوندیم و انت غیر متهمن، هیچ متهم نمیدونه خدا رو، قائمه بالقسط دیگه. بله تو اعلم به امور هستی، لذا از سر همین علمه که عرض میکنم از سر قسط برخورد میکنی. این میخوام بگم کسی که شهادت به قسط خدای متعال در سر تا سر عالم میده، با توجه به اون معنی قسطی که راغب در مفردات گفت النصیب بالعدل، این آدم دیگه خدا رو متهم نمیدونه در مسائل روزمره خودش، کما اینکه ما مکرر متهم میکنیم خدا رو تو فشاری که قرار میگیریم. فلان قضیه فلان بد اتفاق میفته، جوری ناراحت میشه که مشکلات درست میکنه. خب این نشان از ضعف ایمان منه. لازم امام سجاد علیه السلام به ما میفرماد روزانه شهادت بده که خدا قائم بالقسطه، هیچ وقت خدا رو متهم ندون، چون خدا قائم بالقسطه یعنی النصیب بالعدل، همون و اخذ علی جمیع خلقی بالفضل. دعای 35 واضح شد چی عرض کردم؟ اونم اگه نگاه کنه به خودش میبینه که بعدش از بعضی دیگه بهتره. اصلا امکان نداره یه کسی خودش رو ببینه ببینه بهره‌ای از فضل خدا درش نیست. همین وجودش، اصلا وجودش، ما نبودیم الان هستیم. هستیم برای چی؟ الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. اصلا من خلق کردم برای رحمتم، اصلا وجود خود شخص رحمت، همین کافیست. حالا دیگه شما میگی این وجود را که خلق کرده از چگونه مدیریت میکند، او حرفای دیگه ایه. بالاخره اینجوری نیست که ما بگیم که اصل من ناسن یوت رکوان یقولو آمن و لا یفتنون. بالاخره باید امتحان پس بدیم که این وحدانیتی که ما پذیرفتیم تا کجا پاش واستادیم، تا بهشت معنی پیدا بکنه، به بها بدهند نه به بهانه و الاخر. دارم تموش دارم از بکنم این منافات به اون قضیه نداره. خود وجودش گاهی اوقات بعضی از ماها برای همدیگه وقتی درد دل میکنیم بینی و بین الله میگیم فلانی تو این مشکلاتت خیلی سنگینه، ولی من هر چی فکر میکنم ببینم باز وضعیت از بهمانی بهتره. یه مقایسه بکنید دیگه. ما الان در اوج فقرم که باشیم به فضل خدا امنیت داریم، مردم یمن اینم ندارن. حالا اونجا که از گشنگی دارن میمیرن. امروز شما قبول دارید نفی که دارم الان میزنم، امروز اگر یک نفر تو ایران از گرسنگی بمیره عین توپ صدا میکنه، قبول دارید؟ عین توپ ها از گرسنگی بمیره عین توپ صدا میکنه. اما تو یمن دارن از گرسنگی میمیرند و مثل توپ صدا نمیکنه. دیدید دیگه، تصاویر رو دیدید دیگه، پوسته و استخون چسبیده. بعد برگ درخت رو میخوره. میگم بازم از او بهتره وضعیت. حالا اون در اوج فقر امنیت هم نداره، هر آن امکان داره موشک سعودیه بیاد یا هرچی. ما این هم اصلا ما هر جوری حساب میکنیم وضعمون از دیگران بهتر، الحمدلله. باز میگه نه بابا تو چی داری میگی، اصلا من دارم میمیرم از گرسنگی. یعنی خب داری میمیری، اما بازم نسبت به اون کسی که رو تخت بیمارستان خوابیده شب و روز داره داد میزنه، بازم واسه میخوام بگم اینا که دارم میگم، نه اینکه ما بالاخره به این بسنده بکنیم، ما نه، ما موظفیم به سمت جلو حرکت بکنیم، مسئولی موظفن کارشون رو بکنن، خودمون موظف به حرکتیم و و و اینا رو همه رو خود میدونیم. اما میگم اون کسی که خدا رو متهم میکنه، من با او با خودم دارم صحبت میکنم که آقای حوانی تویی که تو فلان مشکل خدا رو متهم میکنی، وقتی از شغل قرار میگیری والا وضعیت از فلانی بهتره. یعنی میخوام بگم اصلا اگه بهترم نباشه، اصلا من گیرم بهترم نباشه. این که من روزانه شهادت میدم خدا قائم بالقسطه، برای اینکه همچین روزای شیطان نتونه چی به منو بزنه، خدا رو متهم نکنم. که خدا اون چی که نصیب کرده عادلانه است، النصیب بالعدل. اما عدل رو ما اشتباه ترجمه میکنیم، که حالا من عبارت بعدی رو همینجا میگم، عدل فی الحکم. خب عدل اولا لغتا یعنی وضع الشیء فی محله، هر چیزی ترجمه خودش آدم قرار بده این عدل، نقطه مقابلش ظلمه، یعنی وضع الشیء فی غیر محله. آقا امیرالمومنین هم میفرماد العدل یضع الامور مواضعها، هر چیزی سر جای خودش. پس هر چی سر جای خودش اگر اسمش عدله، معنیش این میشه اون عبارت امام سجاد در دعای 35 که شهد تو ان الله قسم معایش عبادهی بالعدل. این بالعدل یعنی چی شما بگید؟ یعنی بالحکمت دیگه. این هر چی سر جای خودش قرار داده یعنی این حکمت دیگه. بالعدل قامت السماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی هر چیزی سر جاشه. اقامه آسمان ها و زمین از سر عدل است، یعنی هر چی سر جاشه. خدا از سر حکمت اینو اینجا قرار داده، از سر حکمت و علم اینو اینجا قرار داده، که اگر اینو اینجا قرار نمیداد نظم عالم به هم میریخت و و و الی آخر. اصلا قیامت. حالا این عدل که خدا عدل است فی الحکم، حالا این عدلون از این جهت که مصدر به کار برد حضرت و نه مثلا فاعل بگیم عادلون فی الحکم، این از باب زیدون عدلونه دیگه، از باب مبالغه است. که ما میگیم که زیدون عدلون، یعنی وقتی طرف میخواد بگه که تا میگه عدالت زید تو ذهنش میاد، تا میگه زید عدالت تو ذهنش میاد، انقدر که در عدالت زید، جناب زید، انقدر که تو عدالت در اوجه، تا میگیم زید میگیم ها همو زیدون عدلون، همو عادله، انقدر که عدالت رو جدی. وقتی میفهمد عدلون فی الحکم داریم مبالغه میکنیم در این قضیه، که میگیم خدا اون چه حکم کرده است این عدالت است، یعنی خدا در احکامش عادل است. حالا این عدل هم عدل تکوینی رو شامل میشه، هم عدل تشریعی رو شامل میشه. عدل تکوینی یعنی تمام عالم توازن و تناسب دارن، یعنی خلقت درش توازن و تناسب هست. خدا نسبت به تمام مخلوقاتش میگیم عادله، حکم کرده فلان چیز فلان جا باشه، بهمانی فلان باشه، تکوینن تمام امور را عادلانه حکم میکند. الان این کره خورشید، این ستاره خورشید یه نموره نزدیکتر به کره زمین بود، اهلش و مافیا میسوختن، اینجور که آقایان دانشمندا میگن. یا یه نموره از کره زمین دورتر از اینی که الان از میبود، زمین و اهلش مثلا یخ میزدن. این عدل فی الحکم، توازن و تناسب تمام عالم بر اساس عدل است، این عدل تکوینی است. اما عدل تشریعی یعنی اون چه که خدای متعال احکامی که جاری و ساری کرده است نسبت به بندگان خودش، اونجا هم عادلانه حکم کرده است. این یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حتی روز قیامت هم عدل فی الحکم است، عادلانه حکم میکند. لذا در آیه 49 سوره مارگی کف فرمود ولا یظلم ربک احدا، خدا به هیچ عنوان به هیچ کس ظلم نمیکند. یعنی روز قیامت که میخواد حکم کند، آنجا هم عادلانه حکم کند. البته یک چیزی هم عرض میکنم محتمله در این عبارت، که امام سجاد این عبارت عدل فی الحکم رو در اینجای این عبارت دعا گنجونده، شاید به بعضی از باورهای زمان خودش هم داره توجه میده. که اشاعره عدل خدا رو اینجوری که ما میفهمیم نفهمیدن. اشاعره میگن که هر کاری تو انجام میدید اینو خدا داره مدیریت میکنه و این عین عدالته. اما وقتی جناب علامه حلی در این باب قاضی عشر میاد عدل رو تعریف میکنه، میگه عدل یعنی اینه که خدا منزه از هر قبیحیه. علامه حلی در باب قاضی عشر وقتی عدل رو تعریف میکنه یعنی خدا منزه از هر فعل قبیحیست، از هر خب اگر عدل این است و آقایان اشاعره برمیگردن میگن آقا اون چه خدا انجام میدهد عین عدالت است و تمام افعال ما فعل خداست، این مشکلش جبرگرایی دیگه. لذا زدن امام حسین رو کشتن، گفتن خدا کشت. ممکن امام سجاد علیه السلام این عبارت رو که در اینجای دعا گنجد است که عدلون فلحب، این بود رو داره توجه میده که ما امامیه ایم. لذا به ما میگن عدلیه، ما امامیه میگن عدلیه بر اساس همین مبنا. خدا را عادل میدنیم به این معنا. اونجوری که اونا خدا را عادل میدونن از تو دلش جبر در میاد، ولی با اینجوری که ما خدا را عادل میدانیم، یعنی اینجوری که امیرالمومنین تعریف میکنه که العدل و یضال امور موازعها، یعنی اون چی که خدای متعال حکم میکند عادلانه هست. حالا نه این که الان این کاری که من میکنم هم به فعل خدا منسوب بکنی، بنابراین اون چی که من ظلم میکنم عین فعل خداست، بنابراین عین عدله، چون خدا جز عدل ازش سر نمیزنه. اشاعره اینو میگن. این ممکنه امام سجاد علیه السلام به این مهمم دارن در ضمن این عبارت توجه میدن. باز شما تصور بکنید و توجه بکنید که اگر روزانه کسی خدا رو عادل در حکم بداند، باز در زندگی او آرامش جاری و ساری است. من تمام حرفم اینه. ببینید انسانی که قائل به این عباراته، قائم بالقسط، عدل فی الحکم، اگر کوه مصیبت هم باشه آرامه. توجه کنید کوه مصیبت باشه آرامه. مثلا ببینید خدا این گونه حکم کند در قرآن کریم، عنوان مثال دارم عرض میکنم، یه حبل من یشاء اناسا، بله، و یه حبل من یشاء ذکور، بله، و یجعل من یشاء عقیما. خدا به هر کی بخواد دختر میده، به هر کی بخواد پسر میده، و هر کی هم بخواد عقیم قرار میده. خب حالا فلانی الان عقیمه، بعدش هم صبح اول صبح پا شده امام سجاد بهش میگه شهادت بده، زمین و آسمان رو شهادت بگیر، شاهد بگیر، فرشته های خدا رو شاهد بگیر، اینایی که امراهتن اینا هم شاهد بگیر که خدا عدلن فی الحکم است. الان حکم کرده است که من عقیم باشم. آرامه. اینید الان این تو این گوشی من پر از این پستایی که میفرستن گاهی قادالا، مشورت میکنن، در دل میکنن، هرچی فلان مشکل برخورد کرده و واقعا هم دست کسی نیست، خدا اینجوری اراده کرده و این افسرده شده. چقدر دارو درمان جواب نمیده، خودش میگه الان مدت ها دارم درمان میکنم درست نمیشم. حالا نمیخوام الان به مشکلات مثلا توجه بدم دقیقا چی بوده چی نبوده، ولی وقتی انسان از همون اول شهادت میده عدل. الان این بانوی بزرگوار حضرت فاطمه معصومه علیها السلام 27 سالش بود از این دنیا رفت، بنابر قول مشهور البته، درسته، در حالی پر کشید به بهشت خدای متعال و به رضوان خدای متعال که ازدواج نکرده بود. این که این بانوی بزرگوار در اوج بندگی خدا، در اوج کمالات، در اوج هر چی خوبی شما اسمشو میذارید بذارید، ازدواج نکرد در حالی که 27 سالش بود، یعنی سه برابر بیش از سن ازدواج عرف خودش. 9 سالگی ازدواج میگن، صدیق تعالی علیه السلام 9 سالش بود ازدواج کرد. غیر اینه مثلا امام صادق فرمودن خوش به حال اون کسی که دخترش خونه خودش مثلا حیض نبینه. غیر اینه، یعنی شوهرش بدن زودتر. غیر اینه، سه برابر سن زمان خودش بود، اما کوه آرامش بود. چرا؟ چون کوه توحید بود. خب اراده خدا بر این تعلق گرفته که من فعلا ازدواج نکنم، چون حضرت رضا علیه السلام کفیلش بود دیگه، امام موسی بن جعفر همه رو داد در امام رضا، اختیاردار ایشون امام رضا علیه السلام بود. و شرایط به گونه این شد که ایشون نتونست ازدواج کنه. حالا اما همین بانوی بزرگوار کوه آرامش بود. بعد معصومه امام رضا او رو خطاب میکنه صلوات خدا بر او، این خیلی مهمه. الله سلام. بعد بزرگواری سن ازدواجش دیر شده، به زمین و زمان داره بعد بیرا میگه و میگه که چرا هرچی من پس دعا میکنم مستجاب نمیشه. آقا بعضی از اشتباهات رو ما خودمون مرتکب میشیم بعد تو پشت میکنیم تو زمین خدا. من الان اینجا خانوما هستن نمیتونم بعضی از حرفا رو بزنم، اگه اینجا خانوما نبودن شما میگفتن بعضی از اشتباهات ما چیه. ما که نمیتونیم همه اشتباه رو منسوب به خدا بکنیم. من یه باورهایی رو خدای متعال نپذیرفته، ما اون باورها رو در جامعه داریم مدیریت میکنیم و یه کسی خلافش هم عمل کنه از قتل بدتره. چرا؟ چرا؟ من یه سری افراد نمیتونم پشت تیریبون بزنم، بعدا متهم میشم به یه سری چیزا. باورم اینه. چرا؟ اگر اون مسائل بود معنا نداشت اینقدر دخترهای گل خوب اینقدر سن ازدواجشون دیر بشه. خودمون کردیم، بعد حالا خودمون هم کردیم، خدا رو متهم میکنیم، بعد فشار که بیاد اینجوریه دیگه. بعد خدای نکرده انسان افسردن میشه. اما کسی که قائل به اینه که خدا عدلن فل حکمه، در اون چه که حکم کرده که حالا مثلا یجعل من یشاء و اقیما، اراده خدا برای این طلاق این بچه نداشته باشه که انشالله خدا به همه بده، سالم و صالحش هم انشالله بده. اما حالا این حرفایی که دارم میزنم برای دهن من گندسا، منم آویزون خدام، منم به ذات پاکش پناه میبرم، اما باور این باور درست اینی که امام سجاد داره میفرمه. خب ببینید یه همچین کسی با یه همچین باوری والا به خدا آرامه، اصلا افسردگی معنا نداره در این باور، معنا نداره. کوه مشکلاتم باشه آرامه، میگه من وظیفه‌م سعی و تلاشم بکنم، کارمو دارم میکنم، خدام داره میبینه، میتونه غیر از اینم در مورد من حکم کنه، نمیتونه، فعلا ارادش بر این تعلق گرفته، چیکار کنم؟ خب من چیکار کنم؟ آقا چیکار کنم؟ تو مثلا چی هستی؟ فکر میکنی درسته؟ تو بگو چیکار کنم؟ هی خودخوری کنم؟ تهش میشه افسردگی. بعد چون این به مرور آدم افسرده میشه، به مرور هم طول میکشه خوب بشه، اگه بشه. ولی این باورها رو وقتی امام سجاد به انسان تزریق میکنه، نه، آرامه. رؤوفٌ بالعباد. چقدر گمنشونم چقدر دقیق این اوصاف. این همه خدا اسم داره، هزار خودش، فقط ما تو جوشن کبیر میخونیم. امام عد فقط این پنج تا وصف رو آورده و من میگم خدایا امروز امشب شهادت میدهم، تو را هم شاهد میگیرم، و کفا و بکه شهید و فرشته های تو را هم شاهد میگیرم، زمین و آسمان و من اسکنتهما هر کی رو در بینا اینا هم شاهد میگیرم، همه رو شاهد میگیرم که تو رؤوف بالعبادی. میگه همین الان گفتی عدل فی الحکم، یا الان حکم کردی که من عادل باش، من بچه نداشته باشم، عقیم باشم، حکم کردی من هنوز ازدواج نکردم، هر چی کردی. میگه این خدایی که عدل فی الحکمه رؤوف بالعباده، رأفت به بنده هاش داره و اینجوری الان حکم کرده، پس آرام باش. تو فکر نکن آره اگه خدا منو دوست داشت این کارو نمیکرد، حتما منم که فلان، باز خودخوری میکنه، باز افسردگی میاد. بابا خدا رؤوف بالعباده، شما نمیتونی اینو دیگه متهم بکنی به اون چه که حکم کرده است و در حکمش هم عدل بوده است، بعد سر اون خدا داد کنی بعدش هم افسرده بشی، بعدش هم نالان بشی، شکوه بشه، این بکنی بشه، اینا دیگه اتفاق نمیفته. امام سجاد میگه شهادت دادی عدل فی الحکم، میگم آره آقا جون. میگه اینم شهادت بده که رؤوف به عباده. والا به خدا یه پدر، من اصرار دارم در مثال‌های مختلفی که در مورد خدا دارم صحبت می‌کنم، این رابطه پدر پسری یا پدر بچگی، منظورم حالا پسر لزوما نه، پدر و فرزندی، اینو توجه بدم که الان بچهه به بابای میگه بابا جون فلان قضیه رو برای من تهیه کن. بابای صلاح نمیدونه، 14 سالشه 15 سالشه به بابا میگه بابا برای من موبایل بخر. و اشتباهه. بعد میره 1000 یه دونه چیز میزنه به کل دنیا وصله وقتی میره تو نت. تو این سن و سال که بچه موبایل نمیدن، بله یه گوشی بخر بذار تو خونه، بچه جایی خاص بره، اردوی میخواد بره، جایی میخواد بره، بالاخره برات مهمه که آنلاین خلاص آمارشو داشته باشه، بگی بابا جون این گوشی دستت باشه، یکی دو روز که نیستی. اما این شما کلن گوشی بدی دستش، بعد اونو وصل بکنی به کور، بعد هر تصویری رو بخواد همین الان میتونه بیاره، به هر فیلم مستنجنی بخواد میتونه و وسایل مسائل. خب این عینه بی عدالتی یک پدره. حالا این پدره از سر عدالت که اینا ضعف پدر مادره دیگه، بعد چقدر بابا ننه میاد میگم که آه بچم داره اینجوری میشه چیکار، میگم خب اشتباه کردی اینو دادی الان دستش، دختره تو کوچه داره رام تو خیابون داره نمیره، تو گوشی تو گوشترش تو گوشیه، چیکار داری میکنی؟ آدم وقتی به یه دختر بچه چهار روزه داره گوشی میده، اونم گوشی در این طراز، گوشی اندروید میده دستش که فلان و بهمان اینا، خب هیچ طرف یه هلش کنید. حالا اینو می‌خواستم مثال بزنم، این بابای عدلون فلحوک به این بچه گوشی نمیده، این بچه از دست بابای چون دلش میخواد داشته باشه ناراحت میشه، نمیشه، قیافه میگیره فلان میکنه، اما وقتی بدونه که این بابای این بچه رو دوستش داره که این کارو نمیکنه، این بچه اگر بفهمه اینو، یعنی واقعا قبول کنه که بابای من خیلی دوست داره، آرامه، هیچ وقت بابای ناراحت نمیشه، قبول دارید؟ اگه یقین کنه بابا دوستش داره. من میگم وقتی امام سجاد میفهمد خدا عدلون فل حکمه، بلا فاصله میگه این رو هم شهادت بده، شعار بده روزانه و شبانه که برات شعور بشه که رؤوفم بالعباده، والله به خدا آرامه، میگه خب بعد دوستم داره، رأفت به من داره و الان این حکم رو در مورد من آرامه، حلقه مفقوده ما در زندگی ها آرامش نداریم، رؤوفم بالعباد جان. بله دیگه، مثلا توحید در صفات یعنی همین، خدا در اوصافش هم توحید داره، یعنی مثلا توحید در صفات یعنی همین، میگم این همان خدایی که عدل و فلوج، همون خدا رؤوف بالعباده، این خیلی مهمه. لذا من به شما قبلا هم عرض کردم اگر از من اعوانی سوال کنن کل صحیفه رو ما اگر یه فشاری بدیم چه کلمه ای از توش میفته، من گفتم توحید. من گفتم اگر ما با صحیف اونس بگیریم به معنی واقعی کلمه و خوب بفهمیم، توحید ما تقویت میشه، این یعنی اینا. و اینو من در جای جای صحیف توجه و تنبه دادم، اینجا هم یکیش. خب اون اعطای کل زیحق اونم این عدالت دیگه. نه درسته، اما اینا جعلیه دیگه، خدا اینطور قرار داده برای اینکه نظم بین ماها در جریان باشه، خدای متعال یک سری چیزا رو به صورت جعل قرار داده، اعتباریه دیگه، مگر اینکه واقعا که البته خدای متعال خودش بر خودش اینطور فرض کرده که کتب ربکم علی نفسه رحمه، اینو خدا بر خودش واجب کرده، لذا این از این جهت این رو اعتبار کرده. الان یک بچه‌ای که خودش که نخواسته بیاد که پدر مادرشون واسطه شدن تا این بچه اومده، بله؟ حالا این بچه مثلا پدر مادر واسطه شدن، حالا قضا این بچه رو بهش ندن، مایحتاجشو تأمین نکنن، خب خود به خود متهم میشن این پدر و مادر. خدا خودش خلق کرده، بر خودش هم فرض کرده حتما با خلقش با رحمت برخورد بکنه، لذا اینجوری اعتبار کرده شده، اعتبار کل ذی حق. ذی حق در مقابل خدا که چیزی حق نیست، اما خدا بر خودش اینجور فرض کرده، وگرنه کل هیکلش بدهیه. و والا فرصت تموم شد، در این مقدار بسنده میکنیم، انشالله خدای متعال ما رو از بهترین های امام سجاد علیه السلام قرار بده، یه صلوات با توجه به ایشون هدیه کنیم. یه چیزی رو من یادآوری کنم، عذر میخوام، یه بحثی رو در باب تقریب من جلسه قبل عرض کردم، اونجا منظورم بحث وحدت بود، نه تقریب در مذاهب، منظورم وحدت در بین مسلمان بود.